إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كما هو الواحد أنه الأحد ليس له الأجزاء لا أجزاء أحد، ومادتون و صورتون عینیه ذهنیتون کذا ولا کمیه، و وجبت خلفون بالالتباسی از بین حل امکان و بالقیاسی، و احتاج فی الوجود او تقوما کما ازا امکنت ایزن لزما. همون گونه که حضرت حق جلت عظمتو واحد است و شریکی برای او نیست، اون واحد تبارک و تعالی احد نیز هست، یعنی ترکیب و اجزایی برای او نیست. بیان احد بودن این است که لیس له الاجزا، هیچ گونه جزئی برای او تصور نمی شود، و این چنین نیست که او کل باشد و دارای اجزا، هیچ گونه اجزایی نیست. حالا نه اجزاء حدی که عبارت است از جنس و فصل، و نه اجزاء خارجی که عبارت است از ماده و صورت. حالا ماده و صورت عینی اعم است از این که ذهنی باشد یا خارجی. مادتون و صورتون عینیه یعنی خارجیه، مادتون و صورتون ذهنیه، ذهنم از مراتب خارج در واقع. پس بنابراین ماده و صورت نه ماده و صورت ذهنی دارد نه ماده و صورت خارجی، ولا کمیه، پس اجزا نیست، اجزای حدیه ندارد، و همچنین کمیت و مقدار هم برای حق تبارک و تعالی نیست. و وجبت خلفون بلالتباسی، و لازم می آید خلف بدونش تردید، از بینها، زیرا بین اون افراد اگر داره اجزا باشد، اون واجب، بین اون اجزا یا دو جز حد اقل امکان بالقیاس خواهد بود، چون فرض بر این است که اگر جزئی باشد و اون جز واجب باشد. و وجبت الاجزا خلفون بلالتباسی، چرا؟ چون بین اجزا نسبت بین هما نسبت امکان بالقیاس خواهد بود، هیچ گونه نسبت علی و معلولی یا اشتراک در علیت هیچ کدوم از اینها نیست. و همچنین و محتاج می شود در وجود، یا محتاج می شود در تقوم، او تقومن کما ازا امکنت ایزن لزما، یا این که در تقوم این احتیاج لازم می آید که عبارت باشد از علت قوام. علت قوام در حقیقت همون جنس و فصل می شود. کما این که اگر ممکن باشد، این وجبت است، کما این که اگر ممکن باشد اون اجزا ایزن لازما، هم احتیاج در وجود و هم احتیاج در تقوم، یا لازم احتیاج، اگه تثنیه بخوانیم خدا جن فرموده است امکان دارد، یعنی هر دو محذور به وجود می آید، هم احتیاجی در وجود هم احتیاجی در تقوم. قررون فی بساطته تعالی کما هو الواحد ای لا شریک له مطلقا ولا فرد لطبیعت وجوب سواهو کذالک انه الاحد. در قرر قبلی اون چی که ثابت شد این بود که حق تبارک و تعالی واحد است، و دو مرحله برای واحدیت حق تبارک و تعالی ذکر شد، یکی واحدیت او در مقام ذات، دوم در مقام فعل. چون اگر اله عالم او شد، پس می شود انه تبارک و تعالی واحدون. اون بحث در واحدیت بود، چه واحدیت در مقام ذات، چه واحدیت در مقام فعل، که لذا ابتدا اولی را تعبیر می کنن به توحید ذات، دوم رو تعبیر میکنن به توحید در الوهیت. دقت کردین اینا بحث ذات، بحث صفات هنوز نرسیدیم. در این غرر بحث در احدیت حق تبارک و تعالی هست، یعنی پس از آن که اون ذات حق شریکی ندارد، هیچ به اصطلاح قرینی برای او نیست، نه در مقام ذات نه در مقام فعل، حالا شریک ندارد، خود او چگونه است، خود اون ذات چگونه است؟ لذا اینجا بحث درباره خود ذات است. اونجا ذات را با غیر، که در زمین گفتیم غیری نیست با ذات، نه در مقام وجوب وجود، نه در مقام الوهیت که فعل حق تبارک و تعالی است، ولی در اینجا کاری غیر، کاری به غیر نداریم. خود ذات به ماهیه، آیا این ذات احد است یا اینکه نه این ذات دارای اجزا هست؟ لذا اون احدیتی هم که در سوره مبارکه توحید آمده است تکرار نیست، که ما دوبار میخوانیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احدیت در مقام ذات همون احد اول هست. یک احدیت ذاتیه داریم و یک احدیت باز وصفیه. احدیت وصفیه بعداً بیان می‌شود. احدیت ذاتیه عبارت است از این که جزء و جنس و فصل و اجزای خارجی، اینا هیچ کدوم در حق حق تبارک و تعالی صادق نیست. اجزا رو به چهار قسم تقسیم می‌کنن. اجزا به طور مطلق از ذات حق تبارک و تعالی سلب باید بشود و ذات حق تبارک و تعالی هیچ گونه جزئیتی برای ندارد و هیچ گونه جزئی برای او تصور نمی شود. حالا یکی یکی اجزا را بیان می کنند و سر این که هیچ کدوم از این اجزا در حق نیست را بیان می فرمایند. این غرر اختصاص به این دارد. لذا بحث قبل در توحید و وحدت حق است و این بحث در احدیت و بساطت حق است. اگر تعبیر بکنیم اینجور میتونیم تعبیر بکنیم. اونجا در توحید حق ذاتن و وحدت او در مقام الوهیت، اینجا در رابطه با احدیت یعنی همون بساطت حق، هیچ گونه ترکیبی در حق تبارک و تعالی راه نخواهد داشت. کما هو الواحد، حالا همین نماز ما بیان یکی از ادله این که ترکیب در اجزاء حق نیست، حق جزء ندارد، یکی از ادله را همین قرار دادن. خود مرحوم حاجی هم در همین عبارت اشاره به این دارد که اساساً همون دلیلی که بر واحدیت هست خودش دلیل است بر احدیت. حالا توضیح میدیم که چگونه برهان بر واحدیت حق برهان بر احدیت او هم هست. این لطیف این عبارت، گرچه اشاره نکردن که این عباره، ولی کن اشاره داره، سری هم هست. کما هو الواحد، و البته اینجا فکر میکند شخص که مدعا رو دارن بیان میکنن، ولی با همین بیان مدعا در حقیقت ایما و اشاره هم به دلیل شده در همین جا، ولی کن یک مقداری تفتن لازم دارد. کما هو الواحد ای لا شریک له مطلقا، نه در مقام ذات نه در مقام فعل. مطلقا معناش این است همون گونه که نه در مقام ذات شریک برای اوست، لحاظا توحید ذات رو ثابت کردیم، و همون گونه که در مقام فعل برای او شریک نیست، توحید الوهی را و الوهیت را برای او، که این لا رب للعالمه الا الله تبارک و تعالی، و لا فرد لطبیعت الوجوب، و همچنین حالا کمان که کذالک لا فرد لطبیعت الوجوب، برای طبیعت وجوب فرد نخواهد بود. کذالک انه الاحد، پس چنان که لا شریک له مطلقا، چه در مقام ذات چه در مقام الوهیت اولا، و لا فرد لطبیعت الوجوب سوای واحد تبارک و تعالی، لا فرد لطبیعت الوجوب مطلقا، کذالک یعنی مطلقا، نه در مقام ذات و نه در مقام الوهیت. کما هو کذالک انه الاحد، او احد نیز می باشد. احد است یعنی چنی لا جز اله. حالا بیان این مطلب که چگونه کما این که واحد است در هر دو مرتبه، کذالک احد است، کذالک انه الاحد، کذالک رو به انه الاحد بزنید، یعنی کما هو الواحد کذالک انه الاحد. بیان این که احد است، انه لیس له الاجزاء مطلقا، به طور مطلق هیچ جزئی نیست. این به نوع اجمال تفصیل این مطلب که چطور جزء ندارد، نه اجزای ذهنیه نه اجزای خارجیه، نه اجزای حدیه، نه اجزای مقداریه که از چهار قسم اجزا هست. می فرماین هیچ کدوم از این اجزای چهارگانه در رابطه با حق تبارک و تعالی راه ندارد. تفصیل این مطلب لا اجزا حدن یعنی جنس و فصل برای حق نیست، ولا مدتون و صورتون عینیه یعنی اجزای خارجیه برای او نیست، کما که در مرکبات خارجیه این چنین است. ذهنیتون کذا یعنی اجزای ذهنیه هم برای حق نیست، که عبارت است از ماده و صورت ذهنیه، چون ماده و صورت با جنس و فصل یک چیزن، فرقشان به لا بشرطیت و به شرط لاییت است دیگه، مکرر گفته شده. البته در قبل هم گفتیم که ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل فرقشان لا بشرطیت و به شرط لاییت است. اگر هم گاهی تعبیر می شود که جنس و فصل همون ماده و صورت خارجی است، مراد از اون خارج یعنی خارج از ذهن نه، چون ذهن هم از مراتب خارجی، این منظوره و باید این باشد، و نه ماده و صورت ذهنیه کمان که در اعراض ماده و صورت ذهنیه است. و همچنین برای حق تبارک و تعالی اینا فقط مدعا هست و هنوز دلیل ذکر نشده، ولا اجزاء کمیه یعنی اجزاء مقداریه هم نیست. قسم دیگه پنجمی برای اجزا میفهمه دیگه وجود ندارد. لذا مرحوم حاجی مقدمتن این بحث، البته که بخوام بگن چرا چهار جز ما داریم این ضرورتی ندارد، ولی کن معذالک مرحوم حاجی در این شعر اولا حصر اجزا در این چهار قسم رو ذکر میکنن، بعد از اون برهان اقامه میکنن که هیچ کدوم از این اقسام اربعه در رابطه با ذات حق تبارک و تعالی صدق نمی کند، و وجه ضبط اجزا در تقسیم در وجه ضبط در تقسیم اجزا به این اقسام چهارگانه و وجه ضبط مبتدا ان یقال، وجه ضبطش این است که گفته شود. الاجزاء اما موجودتون به وجود واحد فی العین و اما موجودتون به وجودات متعدده. اجزا اگر خارجیت داشته باشد، اول اجزای خارجی شروع کردن، میگن یا این است که این اجزا در خارج به وجود واحد موجود میشود، و اخرى این است که اجزا در خارج به وجودات متعدده، ولیکن جمع شدن اون متعددات در یک جا. اجزا یا موجود میشود به وجود واحد در خارج، و یا موجود است به وجودات متعدده در خارج. در فرض اول که موجود به وجود واحد باشد، اما ان تعتبر فی ذهن لا بشرط، چون خارجم برای ذهنم از مراتب وجود هست، لذا نمیتونید بگید که آقا ذهن اینجا وجودی که تعبیر میکنن که به اصطلاح اما موجودتون به وجود واحد، و وجود را عام بگیرید از این که وجود ذهنی باشد یا وجود خارجی. لذا در این قسمی که در بنابر اول میفرماید اما ان تعتبر فی ذهن لا بشرط، خب اگر مراد از اون وجود وجود خارجی باشد، دی در مقابل ذهن این رو شامل نمی شود، لذا وجود را باید حتما ما به نحو مطلق قرار بدیم. این که می فرماین اما موجودتون به وجودن، یعنی هم از این که وجود وجود خارجی باشد یا وجود ذهنی باشد، حالا چه در خارج یا ذهن، به وجود واحد معتبر است یا این که به وجودات متعدده. اگر به وجود واحد باشد در ذهن، تارتا شرط این است که باید اعتبار بشود لا به شرط، یعنی شرطش این است که لا به شرط باشد. این اگر باشد، این می شود اجزای حملیه یا اجزای حدیه. می فرمایند تعبیر به اجزای حدیه اولا هست از تعبیر به اجزای حملیه. وجه این که اولا هست نفهمیدن غلط هست، چون راه دارد که ما یک جوری هم بگیم اجزای حدیه بر می گردد به اجزای حملیه، چون وقتی به اصطلاح اینجا تعبیر کردن به اجزا، اگر نظرشون به ذوات اجزا باشد، اگر اشاره به ذوات اجزا باشد به نحو لا بشد، به هر حال می شود بگیم اجزای حملیه همون اجزای حدیه است. اجزایی که حمل می شوند یعنی همون اجزای حدیه. به قرینه حملیه ما بگیم مراد ذوات اجزا است، نه اجزا به ماهیه که اونجا لا به شرط به شرط لا هستن و قابل حمل هم نیستن، اون مراد نباشد. خب منظور اینه که اجزای حملیه این حملیه را برای این آورد که اگر قید حملیت نباشد قهرن در اون صورت به شرط لا اعتبار شدن، نه لا به شرط، چون جز به ماهو و جز اون اباء از حمل دارد، مگر اینکه او را لا به شرط اعتبار بکنیم که قابلیت حمل پیدا بکند. توضیح بیشتر میدیم این را. خب ول اولا بین، به تعبیر معروف میگن بین دعوا نرخ تعیین کردن، ول اولا از تعبیر و انها برای مهاجم میفهمد بهتر این است که به جای تعبیر به اجزای حملیه اجزای حدیه گفته بشود، چون این تقسیم را از قوم گرفته ان لذا با اونها همراه شدن. ول این تعبیر اگر که میفهم ول اولا، یعنی اولا اینه که اونها اینجور تعبیر میکردن، نه اینکه تعبیر ما این چنین باشد. ولی اگر خود حاجی بخواد تقسیم بکند به رأسن با قطع نظر از ترتیب قوم، اینجا تعبیر نمی کردن به اجزای حمله، می فهمدن فعیل اجزا الحدیه. حالا چرا اینها را اجزای حدیه می گوین یا حمل می گوین؟ چون حمل می شود. چرا حدیه؟ لوقوعها اجزا ان لحد المرکب، یعنی لحد المحدود. اون مرکب حد او این اجزا است، مثل اینکه انسان که حمل که تعلیل او به حیوان ناطق است، حیوان و ناطق می شود چی آقا؟ اجزای حدیه انسان. لوقوع این اجزا به عنوان جزء برای حد مرکب که همون معرف باشد. خب این تعبیر وجه تسمیه به اجزای حدیه. و اما تسمیه به اجزای حملیه، فعنوان الجزئیت ینافی الحمل، در جزئیت اجزا ملاحظه می شوند. اجزا را باید ما لا به شرط ملاحظه بکنیم تا حمل بشود. در جزئیت جز به ما هو جز آن این است که اجزا را اعتبار بکنید به شرط لا. خب شیء واحد نمی شود. اگر تعبیری به جزء می کنید میگید جزء اند، یعنی به شرط لا هستند. از این طرف میگین حمل می شوند، یعنی لا به شرطند. مقتضای جزئیت به شرط لا بودن است، مقتضای حمل و حد لا به شرطیت است. شیء واحد در استعمال واحد ملحوظ به دو لحاظ متقابل بشود لا معقول نیست، که هم لا به شرط لحاظ بشود هم به شرط لا در لحاظ واحد. پس بنابراین نسبت اینها وقتی تعبیر جزء کردیم، اینجا دیگه تعبیر به اصطلاح حمل نیاورید، چون الجزئیتو تنافل حمل. اگر تعبیر حمل می آورید دیگه تعبیر جزئیت نکنید. لذا می فهمند اونی که مناسب است اجزای حدیه بیارید، چون حد اعم از حمل است. هر حدی که حد لازم نیست حتما حملم بشود. لذا ما اجزای حدیه را که لحاظ تصور کردیم، یعنی جنس و فصل شیء را، حتما باید حملم بشود. خیر، در لحاظ حمل اون یک امر علاحده است. لذا میفهمان اگر تعبیر به اجزای حدیه بشود، وجهش این است که ما مبتلا به این مشکل هم نمیشویم. و اما اینکه اجزا را اسمش اجزای حملیه گذاشتن، عنوان جزئیت منافات با هم دارد، مگر اینجوری توجیه کنیم. دیگه مراد از جزء در اینجا نه جزء بالفعل، دقت کردین؟ این جزء است در لحاظ آخر. اینجا جزء را عبارت و نخرای ذات شیء گرفتن، یعنی اون ذات به عنوان جزءن، با قطع نظر اینکه الان در لحاظ ما فعلا جزء باشد یا اینکه به عنوان اجزای حدی باشد. یعنی الان ما او رو لا به شرط لحاظ کرده باشیم یا به شرط لا. و اما ثانی، بله، و اما، و اما انتو این و اما عطف است بر این اما اول، فهمیدن و علل اوله، یعنی موجود به وجود واحد باشه. حالا در این که جنس و فصل به وجود واحد موجودن دیگه مکرر خوانده اید، دو وجود ندارن به وجود واحد. چرا؟ چون تحصل جنس به واسطه فصل است، چون فصل است که جنس را از ابهام می آورد بیرون. ولی اگر فصل نباشد اصلا جنس هیچ بروز و ظهوری ندارد. حتی در ذهنم همینجوره است، حتی در ذهنم اینجوره است. کما که در خارج ماده چطور هیچ گونه استقلالی ندارد، فقط عقل است که میگوید جسم دارای ماده است. ولی جور نمیتونی شما در خارج بگید آقا این مثلا اجسام مادهش این قسمتش است، صورتش اون قسمته. نه، ماده یک امری است که عقل درک میکند ولی هست. در ذهنم هم اینطور، جنسی که به عنوان جنس قرار میگیرد، مثلا حیوانی که جنس است برای به هر حال انسان و فرس و بقر و سایر اقسام حیوانات، کدوم حیوان است؟ حیوان لا به شرط، حیوان لا بشر دیگه حتی در ذهنم جداگانه او رو شما نمیتوانید کنار بذارید، چون تا لحاظ استقلالی پیدا کرد دیگه جنس نیست، بلکه اون نوع منال انواع، او یک نوع از انواع جسم نامی هست، یکی از انواع جسم نامی حیوانی است که این حیوان دیگه جنس نیست برای انواع خودش، اون حیوانی که جنس است ابهام دارد حتی در ذهن. لذا جنس حیوانی که به عنوان جنس قرار میگیرد فی کلل وجودین محتاج است به غیر، در ذهن محتاج است به فصل، در خارج محتاج است به صورت. این یک صورت. و اما ان تعتبر فی ذهن به شرط لا، در اول شرطش این بود که اعتبار بشود و لحاظ بشود لا به شرط، و این اجزا که به وجود واحد موجودند شرطش این است که چید اعتبار بشوند به شرط لا، در مقابل لا به شرط، به شرط لا از غیر. این اسمش اجزای وجودی است. حالا میخواد اجزای وجودی ذهنیه باشد یا اجزای وجود خارجی، ولی ما فعلا در ذهن اجزای وجودی ذهنیه نامیده میشود که عبارتن از ماده و صورت ذهنی. ماده و صورت ذهنی که اسمش عبارتون خواهی اجزای ذهنی هست، اینا با جنس و فصل فرقشان چیست؟ به لحاظ هست. اگر همون شیئی را که جنس است یا فصل به شرط لا اعتبار کرده میشود ماده ذهنی، شه صورت ذهنی. لذا جنس از ماده ذهنی انتزاع میشود، فصل از ماده از صورت ذهنی انتزاع میشود. جنس محتاج از خلاصه آقا به فصل، این رو داشته باشید. در تمام مراتب وجود، چه وجود ذهن باشد چه در خارج باشد، ولی نو چی؟ نو اینجوری نیست. نو احتیاجش درست است به فرد موجود می شود، اما احتیاجش به عوارض شخصی افراد نیست. یعنی اگر فرض بشود که افراد بدون تشخص و عوارض در خارج وجود داشته باشند، بازم نو هست بدون اونها، گرچه همراه هست ولی که اونها هیچ دخالتی ندارد، ولی به خلاف جنس و فصل. جنس و فصل یعنی تا ماده و صورت نباشد جنس و فصلی نخواهد بود. جنس همیشه محتاج است به فصل در تحصل، یعنی اصلا شما به عنوان جنس نمیتوانید بدون فصل جنس در سر و کله انسان پیدا بشود. یعنی عنوان جنس همیشه، این ماهیت جنسی به عنوان جنس همیشه وابسته است به فصل، بدون فصل امکان تعقل و تصور او نیست. چرا؟ چون تا مستقلن او را لحاظ کردید دیگه به شرط لا میشود، خودش میشود نو، دیگه جنس نیست. اینه که جنس ابهام دارد و تحصل هرگز ندارد، ذاتی او لا تحصل است. لازم همیشه وقتی میگیم که حیوان جنس است، میگه اون حیوانی که شاید انسان باشد، شاید بقر باشد، شاید فرس باشد، او جنس است، نه حیوانی که تحصل پیدا کرده است و خودش به هر حال یک جنس و فصل تام می‌دارد که نوع اون من الانواع را تشکیل می‌دهد. لذا می‌فرمایند اجزاء وجودی ذهنی اگر به شرط لا لحاظ شد، اجزا اون چیه که اون اجزایی که موجود به وجود واحدند یا در ذهن معتبر می‌شوند لا به شرط، شدن اجزای حدیه، یا معتبر می شوند و اعتبار می شوند و لحاظ می شوند در ذهن به شرط لا، اسم این اجزای وجودیه است، ولی اجزای وجودی ذهنیه. که اجزای وجودی ذهنیه چیست؟ اعنی از این اجزای وجودی ذهنیه ماده و صورت چی را آقا؟ ذهنیه این را که گفت، ذهنیت این را که گفتیم آقا ماده و صورت ذهنی در حقیقت منشأ انتزاع جنس و فصلن، فرقشان فقط به لحاظ است. و اما و علی ثانی، اول نفرمودن اجزا یا موجودن به وجود واحد یا موجودن به وجودات متعدده، این ثانی مراد از اجزایی است که موجودن به وجودات متعدده، این باز بر دو قسمه. و اما ثانی که عبارت بود که بله موجود بشود اجزا به وجودات متعدده، اما ان تکون اجزا متباین در وضع، مراد از وضع هم در اینجا اشاره است، یعنی در اشاره خارجی متباینی با یک دیگر، میگیم این قسم مثلا این الان اجزای این کتاب، اوراق این کتاب، اینا همه جزء کتابن دیگه، ولی که متباینه در وضع، ما میگیم این ورق بعد میگیم این ورق بعدی اون ورق بعدی اینا وضع یعنی لذا به اینم اشاره جدا میکنیم به این ورق هم اشاره جدا میکنیم این جور است یا اینکه متباینن در وضع و اشاره خارجیه و اشاره حسیه اسمی رو میذارن اجزای مقداریه اینا 100 تا ورق کاغذ بوده است کنار هم گذاشتن به عنوان یک مجموعه به اصطلاح اسم میبرن به نام کتاب یا اینکه نه متباین در وضع نیستن به اشاره واحده به همش میشه اشاره کرد این اسمش اجزای خارجی است یعنی ماده و صورت خارجی مثل این اجسام اجسام هر جسمی به حکم برهان عقلی مرکب است از ماده و صورت ولی شما ماده او رو میتونید بگید این سمت راست این جسم است صورتش سمت چپ است اینجوری نیست هر جزی از اجزای جسم رو در خارج که در نظر بگیرین اون خودش صورتی است از صور صورتی است از صور و اون صورت هم بلا ماده معقول نیست لحاظا تعبیر میکنن به اینکه ماده و صورت در خارج به وجود واحد موجودن یا اینکه نه متباین در وضع نیستن این اجزای خارجی است یعنی ماده و صورت خارجی البته چون مرحوم حاجی ترکیب بین ماده و صورت را انضمامی میداند نه اتحادی تعبیرشان این است که ماده و صورت خارجی را آوردن مثال زدن برای اونجایی که وجودات متعدد باشد به وجودات متعدده ولیکن مسلک مرحوم صدر متعلیین این است که نه ماده و صورت به وجود واحد موجودن در خارج نه به وجودات متعدده ایشان چون ترکیب را انضمامی میداند لذا برای اون که اجزا موجود به وجودات متعدده باشند مثال زده است به ماده و صورت خارجی خب اینا وجودات متعددن اما متباین در وضع نیستن ولی مرحوم صدر متعلیم میفهمد خیر وجود وجود واحد است نه وجود متعدد ماده و صورت به یک وجود موجودن نه به دو وجود او ترکیب میشد اتحادی بله ثم اشرنا الى البرهان حالا این تا اینجا آقا بیان مدعا بود و به مناسبت وجه حصر اجزا در اربعه را هم بیان فرمودند و اما حالا برهانی هیچ کدوم از این اجزا برای حق تبارک و تعالی نیست چرا حق تعالی تبارک و تعالی جزء ندارد برهان او ثم اشرنا الى البرهان به قولنا لو وجبت الاجزا اجزا آقا از سوال خارج نیست برای خاطر اینکه اگر اجزایی باشد این اجزا یا واجبند همه اون اجزا یا همه اونها ممکنند یا اینکه مختلف یعنی بعضیش واجب بعضیش ممکن لذا اینا رو با جدا جدا ما بحث بکنیم و فرض اول این است که فرض بر این میگیریم که انه تبارک و تعالی دارای اجزا باشد و اجزا همه واجب باشند فرض کن دو جزء حداقل دیگه اجزا داشتن دو جزء که منطق جزء جمع منطقی لااقل از این که دو جزء باشد اگر داره جزء بخواد باشد دیگه کمتر از این دیگه معنا ندارد خب اگر دو تا بودن و فرضاً بر این بگیریم که هر دو واجب باشن چند تا تالی فاسد لازم میاد این معقول نیست زیرا اجزا اگر واجب باشد علا تقدیر ثبوت این اجزا برای واجب تبارک و تعالی فذلک خلفون ببینید آقا اولا اگر بخواد دارای جزء باشد و جزء هم واجب باشد این تحقق واجب چون هر مرکبی بدون اجزا تحقق پیدا نمی کند بنابراین واجب الوجود متوقف می شود بر چی؟ بر تعدد واجب زیرا تا جزء نباشد کل نیست و فرضاً بر این گرفتیم که واجب علیاذ بالله برای او حداقل دو جزء باشد هر دو جزء هم حسب فرض ما واجب تا این دو تا جزء محقق نشوند واجب نمی شود محقق بشود ذات واجب و حال اون که ما سابقاً توحید ذات را چی؟ برهاناً ثابت کردیم پس اون ادله‌ای که بر واحدیت حق در سابق ذکر شد خودش برهان است بر احدیت او که دارای جزء نیست هذا اولا این تعدد وجود اجزا و جزء داشتن متوقف می شود بر این که باید واجب متعدد باشد چون فرض بر این است که اجزا واجبند پس باید امکان داشته باشد تعدد واجب تا این واجبی که متشکل از اون اجزاء واجب است تحقق پیدا بکند. امکان تعدد واجب را در سابق ما چی؟ نفی کردیم، گفتیم نمیشود واجب متعدد باشد. لذا دلیل بر واحدیت حق همون دلیل است در حقیقت بر احدیت حق. این یک بیان است که البته مرحوم حاجی بیان نفرمودن این را. وجه دومی که میشود ذکر کرد برای استحاله اجزا این است که این خلف لازم میاد. حالا خلف را به چند جور میشود تقریر کرد. یک بیان خلف این است که اگر ما واجب را دارای اجزا، واجب واحد را دارای اجزا، چون فرض این است که اون واجب واحد است، چون ما از بحث واحدیت حق فارق شدیم، سخن در احدیت است، لذا باید بگیم اون واجب واحد. اگر فرض بر این شد اون واجب الوجودی که واحد بود که ثبت برهان واحدیت او، اگر فرض بر این شد که دارای اجزا باشد، دقت کردید؟ حالا خب بله متوجه، ما بحث اما اول عرض کردیم، الان سخن در اینه، میگیم اگر اون واجب الوجودی که واحد است دارای اجزا باشد خلف لازم میاد. حالا چگونه خلف لازم میاد؟ خوب دقت کنید. برای خاطر اینکه اون واجب واحد دارای اجزا اگر شد، قطعا مرکب میشود از اجزایی که اون اجزا هم حسب الفرض واجبند. از فرض وجود چنین واجبی لازم میاد عدم وجود اون واجب، و چیزی که از فرض وجودش عدمش لازم بیاد این خلف دیگه. پس بنابراین در حقیقت واجب الوجود می شود متعدد به عدد اجزا، و هر جزئی هم چه بسیط باشد چه مرکب فرق نمی کند. بساطت هر یک از این دو، بنابراین که ما واجب را فرض بگیریم مرکب از اجزا بسیطه واضح است. خب دو جز باید بسیط باشد، برای خاطر اینکه وقتی واجب تبارک و تعالی را گفتیم بحث در احدیت است، لذا اگر اجزا هم فرض کردیم اجزا از دو حال خارج نیست، یا خود اجزایی که واجبند بسیطن، یا اجزایی که واجبند مرکبن. اگر اجزا بسیط باشن خب بنابراین واضح است که در این فرض خلف لازم میاد، زیرا ما فرض کردیم وقتی واجب الوجود بسیط است، نه اینکه خود اجزا بسیط باشن، کلن بسیط است. پس اگر فرض کردیم برای اون کلی که فرضاً داره اجزا است بسیط شد، یعنی لا جزء له، تا گفتیم جزء دارد یعنی انه لیسه به بسیط. و اما اگر گفتید خیر اجزا مرکب باشد، ترکب اجزا باید بالاخره منتهی بشود به جزئی که اون جز دیگه مرکب نباشد، ویلا تسلسل یا دور لازم می آید. پس فرض دوم که اجزا مرکب باشند باز منتهی میشد به بساطت، تا منتهی شد به بساطت بنابراین میگیم این واجبی که فرضاً دارای دو جزء بسیط شد، خود او مرکب هست از این دو جزء یا نیست؟ فرض اینه که جزء دارد، پس خود او هم باید بسیط باشد، برای حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، خود او هم باید بسیط باشد. و حال اون که تا گفتین مرکب است یعنی دارای جزء است، پس او دیگه واجب الوجود نیست. اگر تحفظ دارید از این که اون واجب الوجود است، باید بسیط، چون فرض اول است باید بسیط باشد، یا منتهی باید بشود به بساطت او، تا گفتیم دارای جزء است پس اون دیگه واجب الوجود نیست. این بیان خلف است به یک تقریب. بیان دیگری هم هست که مرحوم حاجی بیان فرمودند، فرمود من حیث انا فرضناه واحدن اون واجب الوجود را، زا اجزائن، او را واحدی در نظر گرفتیم از یک طرف، دارای اجزا از طرف دیگر. اذا کانت الاجزا واجبات لازم تعدد الواجب، اولا تعدد واجب لازم آمد، و حال اینکه ما قبلا اقامه برهان کردیم برای اینکه واجب تبارک و تعالی متعدد نیست، برهان واحدیت با این لازم منافات دارد، و لازم کون و کل واحدین بسیطن، و لازم میاد که هر یک از اون اجزا باید بسیط باشد، چون اگر اجزا مرکب باشد تسلسل دور لازم میاد، یا اولا بسیط است یا منتهی میشود به بساطت. خب از حالا اگر بسیط شدن اشاره است به تالی فاسد سوم، از بین حل امکان و بالقیاسی. ثالثا اگر اجزا داشته باشند و واجب باشند، نسبت بین این اجزا نسبتی چی می شود؟ امکان بالقیاس. چون امکان اجزا و چون واجب الوجودن، هیچ گونه تأثیر و تأثیر علی و معلولی بینشان نیست، نه احدها علت و دیگری معلول و نه اینها مشترک در علت خواهند بود. پس بنابراین به اصطلاح نسبت بین هما نمی شود نسبت واقعی باشد. جمعشان هم بر مصاحبتشان هم به تعبیر معروف ماجو مصاحبت اتفاقی خواهد بود. خب پس بنابراین این اجزا باید بسیط باشند. نسبت این اجزای بسیطه با یکدیگر نسبت امکان بل قیاس خواهد بود، چون نه هیچ کدوم علت است برای دیگری، نه مشترکن در علیت، چون فرض اینه واجب الوجودن. چون بسیطن هیچ کدوم علت برای دیگری نیست، چون واجب الوجودن پس بنابراین اینها هیچ گونه اشتراک در علیت هم ندارن که هر دو معلول باشن برای علت ثالثه. نتیجتاً این اجزا میشون اجزای بسیطه و همه هم جز شدن در واقع برای چی؟ برای اون به اصطلاح کلی که عبارت است از واجب الوجود. پس اون واجب الوجودی را که به ساطت او و واحد وحدت او قبلا ثابت شد، حالا متعدد شدن به سه واجب و بلکه بگید متوقف شد بر دو واجب دیگر، چون تا دو تا جز محقق نشود کل محقق نمی شود. مضافاً بر این که می فرمایند لازم میاد اینها هم بسیط باشند، زیرا بینشان امکان بالقیاس خواهد بود و صحابتشان صحابت اتفاقیه است، نه علیت علی و معلولی. صحابت علت و معلول صحابت تکوینی است و لزومی است، این صحابت صحابت اتفاقیه است. یعنی مراد از اتفاق نه اینکه اون اتفاق غلط که میگن، یعنی هیچ ربطی بین هما نیست، ربط علی و معلولی نیست. فازا بیان الملازمه به ما تقرره انه اذا فرض واجبان لم یکن به ما بینهما تلازمون، اگر تلازم باشد لازم معلولیت هر دو یا معلولیت احده ما للآخر. خب وحین ازن لم یکن ترکیب حقیقی معدن الالوحده، حالا که بینشان تلازم نیست و اشتراک در علت و معلول نیست، ترکیب حقیقی بینشان نخواهد بود، ترکب و ترکیب حقیقی که مؤدی به وحدت باشد نخواهد شد، چون فرض این است که وقتی واجب شدن هیچ کدوم احتیاج به دیگری از این اجزا ندارند. و این است اون چی که ما ادعا کردیم از لازم، وحتاج الوجود واجب فی الوجود هازا ازا کانت الاجزا وجودیتن فعلیه او احتاج تقومن. این تالی فاسد دیگر را انشاءالله فردا دیگه وقت تمام. صلی الله علیه و محمد.